بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. عرض کردم ما در اون نگاه سیستمی به مباحث قضایی به این بحث ابتداعا پرداختیم که هدف از در واقع هدف در مکتب قضایی اسلام یا به تعبیری هدف در سیستم قضایی اسلام چیه؟ گفتیم عدالت قضایی. بعد گفتیم این عدالت دو تا عنصر داره، یکی تحقق امنیت در جامعه و یکی عدالت ثبوتی و اثباتی سیستم قضایی. بعد گفتیم عدالت ثبوتی یعنی اینکه قاضی به موازین باید عمل کنه، این مفروضه، مسلمه، به همین دلیل چندان هم بحث نمیشه تو فقه، قطعیه که قاضی باید به این وظایفش عمل کنه. اما بحث عدالت اثباتی که عرض کردیم این تعبیر و این بحث در حد اطلاع بنده قبل از اون بحث کتاب قضایی که ما بحث کردیم مطرح نشده، اما مطالب زیادی فقها فرمودن که از اون مطالب این بحث قابل استنتاج هست، هرچند اونا خودشون به این بحث شاید توجهی نداشتن. یکی از اون مطالب این بود که قاضی رفتارش با دو طرف دعوا چطور باید باشه. امام فرمودن باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، واجبم هست. به این مناسبت وارد شدیم تو ادله این مسئله. این مسئله مومانی مسئله فقهی از قدیم بوده و همونطوری که در ابتدا اشاره کردیم اختصاص به شیعه هم نداره، همه مذاهب اسلامی قائل به این مبنا که قاضی باید با دو طرف به صورت یکسان رفتار کنه. ادله شو بحث کردیم، یکی روایت جناب سلمت ابن کوهیل بود که عرض کردیم این روایت مشکلش اینه که سلمه نمیتواند مستقیم از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کنه، بنابراین یه واسطه محذوف داره و اونجا این عبارت از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شد که واس بین المسلمین، خطاب به شریح قاضی، واس بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسک، شما بین مسلمانان یعنی اونایی که برای قضا به شما مراجعه میکنن مواسات که همون مساواته رعایت کن، به صورتت، به سخنت، به نشستنت، که عرض کردم در واقع یعنی به زبان بدن و زبان سخن یکسان باشون برخورد. حتی لا یطمع قریب و کفی حیفک، اون که با تو نزدیک طمع در ظلم تو نکنه، ولا ییأس عدو کمن عدلک، و اونی که با تو دشمنه از عدل تو ناامید نشه. گفتیم این مضمون در روایات صحیح وارد شده، هرچند این ذیل در اونها نیامده که دیروز هم اشاره کردیم صحیحه جناب سکونی این روایت به این تعبیر آمده که امام صادق فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام من ابتلی بالقضا، کسی که مبتلا شد به قضاوت، فلیواس بینهم فی الاشارت و فی النظر و فی المجلس، که همون مضمونه، حالا به تعبیر دیگه است، کسی که مبتلا به قضا شد مواسات، یا در عرض کردیم در نسخه بدل داره فلیوسابه، یا مساوات رو بین طرفین دعوا در اشاره و نظر و مجلس، در اشاره و نگاه کردن و نشستن رعایت کنیم، در ابعادی که قابل دیدن، بالاخره در نحوه تعاملش با اینها. عرض کردیم روایاتی هم داریم که خب فقها تو این بحث بهش توسک نکردن ولی بر بحث ما قابل توسکه، از جمله روایت صحیح عبیدالله ابن علی حلبی که امام صادق فرمود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عمر فرمودن سه چیز هست اگه حفظ کنی دیگه بی نیاز از بقیه امور میشی. اون سه چیز اینطور فرمودن: یک، اقامت الحدود علی القریب والبعید، به نزدیک و دور حد الهی رو جاری کنی، یعنی کار نداشته باشی، فامیلتونه، دوستت، رفیقت، موافقت، مخالفت، به اینا کار نداشته باشی، دشمنت، همجناهت، جناح مخالف، به اینا کار نداشته. شما حکم الهی رو، حد الهی رو رعایت. ول حکم به کتاب الله فر رضا و سخط، حکم کنی به کتاب خدا در رضایت و در نارضایتی، یعنی این که حالا اون خوشش میاد خوشش نمیاد، دوستم ناراحت میشه، اینا کار نداشته بود. شما حکم خدا رو اجرا کن، حکم خدا رو اعلام کن. چرس کردیم این حکم اهم از حکم ولایی و حکم قضایی. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، که گفتیم این یکی ظاهرن دیگه یک در واقع عمل ولاییه که عبارت میشه از تقسیم بیت المال، که در بحثای اقتصادی مطرح. خب روایت دیگری که باز گفتیم قابل تمسک از این جهت، ولو این که به بحث آقایون ربط نداره، ببینید بحث آقایون این بود که دو طرف قضا رو یکسان باشون رفتار کنی، اونا به این منظر نگاه کردن، حالا میگیم به این منظر بهش نگاه کردن، ولی ما از این منظر نگاه میکنیم که سیستم قضایی باید یه طوری باشه که ناظر بیرونی وقتی به این نگاه میکنه بگه آقا تو این سیستم دوست و دشمن و رفیق و نارفیق و همجناح و غیر همجناح و موافق و مخالف با هم دیگه فرقی نداره، اینجا همه رو به یک چشم نگاه میکنه، این بحث ماست. به همین دلیل گفتیم این روایتی هم که حالا اینا توی مسئله دیگری بهش تمسک میکنن آقایون فقها، اینم برای ما قابل تمسکه، همون روایت که دیروز خوندیم که سندش باز همون سند روایت جناب سکونیه، معتبره. تو این روایت داره که یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین و خلاصه مدتی مهمان ایشون شد، بعد مدتی گفت آقا من یه مورد قضایی دارم شما رسیدگی کنیم. حضرت فرمودن اخصمون انت، یعنی تو یه طرف دعوایی؟ قال نعم. گفت بله آقا. حضرت تحول انا، حضرت من برو بکنه، چرا این مدت اومده اینجا مهمون ما شدی؟ فا ان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم نها ان یضاف الخصم الا و معه خصمه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن از اینکه یک طرف دعوا رو مهمان کنه قاضی در حالی که اون یکی نباشه، اما اگه اون یکی باشه ام نداره، بله دوتایی رو با هم یه شکل. این جنبه که مورد نظر ماست تو این روایت هست، میگه نمیشه قاضی یه طرف رو احترام کنه مهمان کنه اون یکی رو نکنه، یا هر دو رو مهمان کنه با هم یا هیچ کدوم. بعد امیرالمومنین ناراحت شدن که این آقا اومده چند روز اینجا مهمان ما، نمیستیم که مثلا این میخواد دعوایی رو مطرح کنه، حالا بعد دعوا مطرح کنه. بعد همین حضرت فرمودن اخصم انت؟ قال نعم. حضرت فرمودن تحول انت، برو پی کار، چرا اومدی اینجا مهمان ما شدی در حالی که میخواستی یه دعوای قضایی رو مطرح. عرض کردم اینو آقایون توی مسئله دیگری مطرح کردن که جناب صاحب شرایع آورده، گفتن مکروهه که جناب قاضی یک طرف دعوا رو مهمان کنه بدون اینکه دیگری باشه، که عرض کردم اینا اصلا کراهت نیست، نهى رسول الله نهیه، اونجا هم داره فلیواسه امر واسه امر، امر دال بر وجوب، نهی دال بر حرمته. چه دلیل دارید شما که میگید مستحبه یا مکروهه؟ حالا این طرفش که گفتن واجبه خیلیا، اما اونو دیگه گفتن مکروهه. یکره ان یضیف احد الخصمین، ان یضیف احد الخصمین دون صاحبه، کراهت، چون اینا به من نگاه یک وظیفه شخصی قاضی دیدن، گفتن خب حالا مثلا قاضی مهمون کنه یه طرفو چه اشکالی داره شرعا؟ پس اگه فرموده نها یعنی کراهت. اینا در واقع در این ظاهرن حد استدلال کردن، ولی هیچ دلیلی نداریم که این کراهت با حرمت نیست، یعنی جایز فعلش، و دلیلی برای این نداریم، فقط اینا گفتن خب معلومه دیگه نمیشه این حرام باشه. چرا میشه؟ میشه وقتی این چهره سیستم قضایی رو خراب میکنه، که شما یک طرف رو مهمان کنی اون یکی رو مهمان نکنی، وقتی این باعث میشه که یک طرف این احساس پیدا بشه، ولی واقعا اصلا این هیچ اتفاق نیفته ها، ولی این احساس باعث پیدا میشه که حتما اینا به سمت یک طرف به اصطلاح به نفع یک طرف حکم خواهند کرد، خب این اشتباهه، نباید انجام بشه. سیستم قضایی زیر سوال میره، عدالتش مخدوش میشه. خب عرض کردیم مرحوم علامه تو مختلف گفتن این که باید با دو طرف دعوا یکسان قاضی برخورد کنه مستحبه، دیروز اشاره کردیم. ابن ادریس تو سرائر هم همینو گفته، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده همینو گفته، فاضل هندی هم در کشف اللسان که البته دیروز گفتیم آقای فروغی نبود، دوباره بگیم فاضل هندی اصفهانیه، اصلا هندی نیست، درست کردیم چون رفته بوده یه چند سباهی هند بهش گفتن فاضل هندی، بنابراین بله در تخت فولاد و اونجا بله ایشون اصفهانیه، فاضل اصفهانیه در واقع، چون هم ظاهرش اینه. حالا عبارت ایشون رو من آوردم، من بهشون اینجا تو این کتاب، این عبارت کتاب منه، این چی خلا میبینی توی اسلاید، عبارت کتاب قضاوت و قاضیه، من اینجا به ایشون نسبت دادم که ایشون قائل به استحبابه، ولی بعد که دوباره مراجعه کردم به عبارت ایشون، ظاهرن ایشون بین این که مستحبه یا واجبه هیچ داوری نکرده. حالا عبارت چو میخونم و درس کردیم مقابل مرحوم صدوق، پدر صدوق، محقق حلی، علامه تو تحریر، علامه تو مختلف استحباب و گفته، تو تحریر قائل شده به وجوب، شهید در لمعه، امام تو تحریر و بلکه مشهور که خود کاشف اللسان هم میگه، میگه مشهور قائل به وجوب هم. بعد یک اشکالی مطرح شده که دیروز به یه شکلی این اشکال رو جناب آقای قرشی مطرح کردن، گفتن آقا شما میگید باید قاضی با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، اصلا مساوات به این معنا که دیگه کاملا یکسان، اصلا مشکله، نمیشه آدم وقتی با دو نفر صحبت میکنه یه جور یه جور باشون صحبت کنه، بالاخره یکی با یکی یه جور صحبت میکنه با یکی یه جور دیگری، مساوات حقیقی مشکل. بعد حالا شما بگی آقا قاضی برش واجبه که مساوات رو رعایت کنه، این حرجه، چجوری مثلا نمیشه این کاری کرد، این اشکال. دقت کنید این مساوات، حالا من اینجا یه جوابی دادم، این عین عبارت کتابمه، پس کردم این کتاب مال خیلی سال قبله، یعنی محتواش تدریس من بوده بعد شده کتاب، مال خیلی سال قبله، الان نمیدونم دقیقا چند سال قبل میشه، ولی مثلا حدود 20 و چند سال قبل، این عبارت کتابه. من اینجا اینجوری جواب دادم، این عبارت رو میخونم، اما این نکته که مساوات حقیقی مشکل است یا وجوب آن موجب حرج بر قاضی است، مانع از وجوب آن تا حد ممکن نمی شود. این جوابی که من دادم، این جواب در حد همون مباحثی است که آقایون مطرح میکنند، یعنی در حد یه مسئله فقهی، قاضی باید با دو طرف یکسان برخورد کنه، میگیم آقا یکسان خیلی سخته، پس شما میگی واجب حرجه، میگیم آقا قاضی که ممکنه، المیسور لا یترک بل معسول، مقدار ممکن به مقداری که ممکن نیست که از ساقط نمیشه، خب این واجبه برش در حد امکان، اونجا که امکان نداره دیگه وجوب چی میشه؟ ساقط میشه. ولی یه جواب دیگری میشه مطرح کرد از منظری که الان داریم بحث میکنیم. ببینید وقتی بحث عدالت اثباتیه، مقصود ما از مساوات اینه که یه کاری نکنه که این احساس پیدا بشه که جانبدارانه قضاوت خواهد کرد، این مشکل نیست، چون مساوات به معنای دقیق کلمه مقصود نیست، مقصود اینه که یه جوری نباشه که از نوع برخوردش یه نوع تبعیضی استفاده بشه، حالا ولو دقیقا عین هم با هم برخورد نکن، مقصود اینه. و این تو بحث ما، ببینید بحث ما یه بحث فراتر از یه مسئله جزئی فقهیه. آقایون به عنوان یه وظیفه شخصی قاضی گفتن با دو طرف قضا یکسان برخورد کن، یه مسئله شخصی قاضی. ما حرفمون فراتره، میگیم تمام دستندرکاران قوه قضاییه باید نوع رفتارشون طوری باشه، نوع نمود خارجی این قوه، اصلا نه فراتر از رفتار افراد حتی، باید طوری باشه که احساس تبعیض نشه. حرف ما اینه، احساس نکنن که آقا این با اون فرق داره، اینجا رو زود انجام میدن اونجا رو دیر انجام میدن، اینجا به نفع حکم میکنن اونجا به علیه حکم، اینجوری احساس نکنن. آقا این سیستمه، همه رو یکسان میبینه، همه رو یک جور قضاوت میکنه، یکسان میبینه، نه اینکه حالا دقیقاً عین هم باهاشون حرف میزنه، نه، این مقدار تفاوت موجب تبعیض نیست. بنابراین این اشکال
چی؟
یعنی واجبه؟ نه نه، من اصلا میخوام بگم این آداب نیست. نه نه، ببین باز شما رفتی سر حکمش درست بود. حکمش درست بود یعنی ثبوتی، اون حکمش درست بود همش ثبوتیه، یعنی اینکه این آقا به نفع این ور حکم کرده، چون اصلا موازین قضا اقتضا میکرده که به نفع اون حکم بشه. نه، ما میخوایم بگیم یه چیزی فراتر، باید یه طوری باشه که اون احساس کنه، اون طرف احساس کنه، یعنی ناظر بی طرف، که اینجا تبعیضی نیست. حالا یه روایت هست، امروز چون نمیرسیم میخواستم یک عبارت مفصلی از جناب شیخ طوسی رو در مبسوط براتون بخونم. شیخ طوسی بحثش خب همین بحث فقهی است که در واقع الان اشاره کردیم آقایون مطرح کردن که با دو طرف قضا به یک شکل باید برخورد کرد. اما یه روایتی هست، این روایت رو من بخونم. این روایت به نظرم این مضمونی که ما میخوایم بگیم یه قدری مثلا شاید توی این روایت از یه جهاتی دیده بشه، حالا میخوام پیدا کنم روایت. بله، یه روایتی هست که سندش هم حالا بعد خواهیم گفت، بحث میکنیم. این کاشف اللسام شما، مرحوم اصفهانی شما، این روایت رو آورده، معلا از اون دارم نقل میکنم، حالا بعد ما بحثش میکنم، فقط روایت شو بگوش بدیم. این نقل میکنه از امام باقر علیه السلام این روایت رو، که کان فی بنی اسرائیل قاضن، یه قاضی بود در بنی اسرائیل، یقضی بالحق فیهم، این در بین اونها به حق حکم می‌کرد، قاضی خوبی بود. فلما حضره الموت، وقتی که مرگش فرا رسید، قال لامرأته، به زنش گفت، اذا انا متو فقسلینی و کفنینی و زعنینی علی سریری و قطی وجهی فانک لا ترین نسو. میگه وقتی من مردم، به زنش گفت، گفت منو غسل بده، تو کفنم کن، منو بذار روی یه تخت، رومو بپوشون که چیزی که بده نبینی. فلما مات، وقتی مرد، فعلت ذالک، اون زنه این کارا رو کرد، غسلش داد، کفنش کرد، گذاشتش روی یک تختی، روشم پوشون، ولی فضولی اجازه نداد. ثم مکست بذالک هینا، یه مدتی نگاه نکرد. ثم انها کشفت عن وجهه، گفت حالا بزنیم چنا ببینیم این که گفت یه چیزی ممکنه ببینی بدت بیاد، این ببینیم چیه. بعد ثم انها کشفت عن وجهه لتنظر الی، نگاه کرد، فاذا هی بدودت تقرز من خره، یه دفعه دید یه کرمی داره این بینی اینو داره میخوره. ففزعت من ذالک، خیلی بدی شما کرم افتاده بود به این بدن این. فلما کان اللیل، خب زنا خوابم زیاد میبینن، اتاها فی منامها، این مرد آمد به خواب این زن، فقال لها افزعک ما رأیت، اونی که دیدی تو رو به فزع انداخت، به فزع و جزع افتادی، ناراحت شدی. قالت اجل لقد فزعت، گواره خیلی بدم، خیلی ناراحت شد. فقال لها اما لئن کنت فزعت ما کان الذی رأیت الا فی اخی که فلانه. بعد داستانشو میگه، حالا چیه؟ قاضیه تو خواب داره میگه، میگه برادر فلانی، برادر تو فلانی اومده بود پیش من، عطانی و معهو خصم له، میگه این اومده بود پیش من، دشمنی هم داشت، یعنی دشمن قضایی، یا نه اینکه حالا مثلا دشمن به اومد. فلما جلسا الی، میگه اینا وقتی نشستن پیش من، میگه من تو دلم گفتم اللهم اجعل الحق له، گفتم خدایا حق رو بده به این برادر زن ما، و وجه القضاء على صاحبه، و خلاصه قضاوت رو از دوستش برگردون، یعنی به نفع این بشه نهایت داوری. فلم مختصما الی، میگه وقتی که اینا دعواشون رو پیش من مطرح کردن، کان الحق له، واقعا هم حق مال برادر تو بود، و رأی تو ذالک بینن فی القضا، من کاملا اینو آشکار در مقام قضا دیدم، یعنی عدالت ثبوتی رو کاملا رعایت کردم، هیچ به نفع برادر کار خلافی نکردم، فقط ته دلم این بود که ای خدا این نتیجه به نفع این در بیا. فوجهت القضاء له على صاحبه، قضاوت رو به نفع او بر علیه اون رفیقش قرار دادم. بعد میگه حالا اینی که دیدی، فاصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقت الحق، همین مقدار که من اولش گفتم اللهم اجعل الحق له، الان گرفتار شدم با اینکه من هیچ کار خلافی نکردم، که این بحث حالا میگیم بعدن. آقا این فقه های بحث دیگری هم کردن، گفتن حالا قاضی باید با دو طرف یکسان برخورد کنه، آیا تمایل قلبیش هم باید یکسان باشه؟ گفتن لازم نیست. بعد بعضی ها گفتن لازمه، به این روایت تماسی کنم، ببین این روایت داره میگه که حتی تمایل قلبی هم مشکلات ایجاد میکنه، که حالا بعد بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.